بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. خب این رایان شما باشه ما از کردیم که در فصل 17 که بعدا بهش میرسیم، جناب خواجه نصیرالدین طوسی یک نظمی به این فصول میده، میگه که سلوک طبیعتا یک ابتدا داره، یک حد وسط داره و یک انتها. این طبیعیه، اصلا هر حرکتی اینجوریه، یک آغاز داره، یک میانه داره و یک پایان داره. هر حرکت به این شکله و حرکت معنوی که در اصطلاح آیون بهش میگن سلوک، این هم از این قاعده مستثنا نیست. یک ابتدا، یک حد وسط و یک پایان داره. خب و چون طی این طریق و سلوک این مسیر تدریجی نه دفعی، طبیعتا گذر از این سه قسمت به شکل تدریجی انجام میشه نه غیر دفعی. مثلا خود همون ابتدایی که میخواد بره، خود ابتدا هم اجزایی داره، لذا هر یک از این سه قسمت خودشون سه قسمت پیدا میکنن، یک ابتدا، یک حد وسط، یک نهایه. بنابراین سلوک خودش نه قسمت پیدا میکنه، نه درجه پیدا میکنه. هر مرتبه، یعنی مثلا مرتبه ابتدایی 3 درجه میشه، 3 قسمت میشه خامنه. مرتبه وسطی 3 درجه میشه، 3 مرتبه میشه. مرتبه پایانی هم 3 درجه میشه که مجموع میشه 9 قسمت، 9 قسمت میشه. خب با اون تقسیم بندی که جناب خواجه کردن، این فصلی که الان داریم آغاز میکنیم، داریم درجه اول رو مطرح میکنیم، یعنی داریم ابتدای سلوک رو بحث میکنیم، اونم قسمت اول از ابتدای سلوک. حالا هر جور میخواید نامگذاری بکنید، مثلا مطابق اون برداشتی که از خود خواجه در عبارت بعدی میاد اینه که ما سلوک رو 3 درجه کنیم، یعنی درجه اول ابتدا، درجه دوم حد وسط، درجه سوم چیه؟ نهایت. و بعد هر یک از این 3 درجه 3 مرتبه داشته باشه. طبیعتا میشه اینا مراتب رو گفت درجات که مجموعا میشه 9 درجه. توجه کنید این تفاوتی نداره، بحثی داره که ما اینا رو چی اسم بذاریم. ولی الان مطابق کلماتی که بعدا جناب خواجه میاره، خواجه سلوک رو 3 مرتبه میکنه و هر مرتبه رو 3 مرتبه، هر قسمت رو، هر درجه رو 3 مرتبه میکنه، که طبیعتا میشه اون 9 درجه که ما قبلا بحث کردیم. و مطابق مباحث جناب خواجه، اراده که قبلا گذراندیم و ریاضت که گذراندیم جزو درجات سلوک نیست، در حالی که ما عرض کردیم خود ابن سینا در همون فصلی که راجع به اراده بحث می‌کرد می‌فهمود اول درجات سلوک داشتیدش، اول درجات داشت، اول درجات خواهد، یعنی اون به عنوان درجه حساب کرده. ولی مطابق اون چه فرمایش به تنظیمی که خواجه کرده، درجات سلوک از اینجا شروع میشه و درجه اول که خودش 3 مرتبه هست، مرتبه اول رو دارن در اینجا مطرح میکنن به نام وقت. میفهمون که ابن سینا میفهمون که وقتی انسان وارد اراده شد و مرید شد و بعد دست به ریاضت زد، آرام آرام اون اراده ابتدایی و این ریاضت هایی که در پیش می آید، آرام آرام او رو به یک درجه می رساند که یک سری خلصه هایی به او دست می دهد. خلصه که میشنوید، خلصه معادل همون جذبه است، هیچ فهم نداره، خلصه و جذبه یک معنا داره. به این مرحله که رسید، یک سری جذبه هایی به او دست میده، یک سری خلصه هایی به او دست میده و این خلصه و جذبه همون ایشون یه مقداری از اوصافش رو مطرح میکنه. میفرماد مثل یک برق درخشنده است، مثل اینکه نور حق بر دل او میتابه، بر جان او میتابه و خاموش میشه. برق جهنده، سلام علیکم، درخشنده، پایدار نیست، دوام نداره، دوام نداره. خب یکی این که حالت برقی داره، یعنی اینکه خیلی دوام نداره، میاد و میره، خودشون توضیح میدن. و دوم این که بسیار لذیذن، بسیار خوشمزن، اونقدر خوشمزه که یکی از این جذبه ها ممکنه که یک انسانی رو برای 50 سال 60 سال در یک مسیری نگه داره. و چقدر این جذبه و این خلصه‌ای که به آدم دست میده، انسان مزه میده که چقدر در پی نیستش که جذبه بعدی پیش بیاد، جذبه بعدی پیش بیاد، شاید چند سال صبر بکنه برای اینکه یک جذبه دومی بهش دست بده، این خلصان. بعد اینکه توضیح میدن الان در متن که رسیدیم یه سری انگلیسی کاری از عرض میکنم، میفهمان که اینجور خلصه ها و جذبه ها که گاه گاه بر دل این شخص می نشینه، اینا رو عرفا میگن اوقات، میگن وقت. هر خلصه رو میگن چی؟ وقت. حاجه توضیح میده که منشأ این لغت این اصطلاح چیه مطابق روایت نبوی، از اونجا اتخاذ شده کلمه وقت. این اصطلاح وقتی که الان اینجا جناب ابن سینا مطرح میکنه مخالف اصطلاح مشهور در میان عرفاست از وقت. عرفا وقتی بحث وقت رو مطرح میکنن و میگن صوفی باید ابن الوقت باشه، مترصد اوقات باشه، غنیمت بدون اوقات را، وقتی که در اصطلاح مشهور اهل تصوف هست، منظور این استش که پس از حالاتی که به یک عارف دست میده، این شخص باید چه بکنه، یعنی در اون وقت باید چه بکنه، این رو میگن وقت. یعنی در واقع الان ابن سینا میگه خود اون حالاتی که به انسان دست میده، به عارف دست میده رو میگن وقت. در اصطلاح مشهور نه، اون کاری که باید عارف در اون وقت انجام بده اون رو میگن وقت، و عارف باید مترصد این اوقات باشه، مترصد باشه که در این زمانها چه باید بکنه، باید غنیمت بشواره، نباید بذاره که این اوقات از دستش خارج بشه بدون استفاده. این یک نکته که خیلی البته به هم نزدیکن و با هم مرتبطن، با هم دیگه کار دارن، اما متوجه باشیم الان اینجا اوقات برای خود اون حالات استفاده شده، ولی طبق اصطلاح مشهور همون که عرض کردیم، این که عارف در اون اوقات باید چه کنه، یعنی وقتی که این حال بهش دست داد الان باید چه کنه، این زمان الان که در بعد از اون حالته، بعد از وقوع اون حالته، این رو میگن وقت. بعد از جذبه و بعد از خلصه و بعد از اون حالتی که به انسان دست میده. تا اینجا اگر دقت کرده باشیم تقریبا دو تا خاصیت از خاصیت های این جذبه و خلصه مطرح شده. یک خاصیت دیگه هم داره مطرح میشه، یک خاصیت بیرونی جذبه است، با این که هر جذبه ای یا هر خلصه ای یا هر برقی که الان گفتیم یا هر وقتی که الان به اصطلاح جناب ابن سینا مطرح کردیم، مقتنف است به دو حزن، به دو اندوه. یک اندوه و حزن قبل از آمدن اون حالته که چی میشه، کی میاد، چرا دیر شده، حالا این حالات باید بدم بچشه رو درک کنه و الا نتیشه سر این توصیفاتی که آیم کردن آدم بر زبان بیاره. یک حالت اینه که منتظره، یه وقتی جذبه ها جذبه هاییست که اطلاع نداره انسان و میاد، توجه کردید؟ خب این حزن قبل از اون نیست، اما وقتی سیر و سلوک میکنه، ریاضت میکشه، در مسیر میافته، الان استاد که بهش میگه نزدیک هستش، داره میاد، خب الان یک نگرانی داره که چجور میاد، با چه شکلی میاد، با چه ترتیبی میاد و کی میاد، چرا دیر شده، هی معطله، هی منتظره. یک حزن قبل از اون وقت، قبل از اون خلصه است، و یک حزن بعد از اونه که حزن بعد از او خیلی در واقع هم دلنشین هم سوزناکه، و اونی که چرا رفت و چقدر شیرین بود، چقدر دلنشین بود، چقدر روشن کننده بود. و این حالت سومی است که برای این خلصه در اینجا مطرح شده. چیزی که اینجا هست اجازه که من در مرد توضیح بدم. الفصل التاسع، فصل نهم، شما رو بذاری بکنید. اشارتان، اینا رو اگه دقت بکنید، تمام این اشاره هایی که اینجا مطرح میشه اصلا به معنی برهانی بودن فصل نیست، بلکه به معنای اهمیت فوق‌العاده بحث هست. اشارتان، این اشاره رو از دوستان اینجوری فهمیده بودن، همینجوری هم هست، مطابق اون بحثی رو که خواجه در صفحه 93 فصل 17 مطرح میکنه، این رو درجه اول، مرتبه اول حساب کنید. میتونید بگید این درجه اول، فصل بعدی درجه دوم، تا 9 درجه درست کنید، همونجوری توضیح دادم. میتونید 3 تا درجه درست بکنید که هر درجه 3 مرتبه داشته باشه، که الان مطابق بیان خواجه همینجوری درجه اول، مرتبه اول که بشنیم وقت، در این اشاره، در این فصل راجع به وقت صحبت میکنه ابن سینا. ثم انه، انه به مرتاز برمیگرده یا شخص سالک برمیگرده. نه، ما از این 11 میشه.
کجا باید اونا رو قرار بگیم که
توی حرکت؟ این بحث رو اصلا ابن سینا وقتا نکرد، نگفتم از حرکت رو از همون در واقع اراده رو از شروع حرکت، ابتدا حرکت حساب میکنه دیگه، با جوی تقسیم بندی بکنیم که حرف خواجه به اونجا رسیم، یک نقدی اصلاحیم کرد که چجوری. علاوه بر اینکه ابن سینا هیچ مشکلی نداره، 11 تا درجه کرده، شما ابتدار رو مثلا دو سه درجه اول ابتدار بگیر، وسط ها رو چهار بگیر، اینا دیگه اعتباری دیگه، بس دیگه ما چه جور در نظر بگیریم. ولی ابتدار از اراده شروع میشه مطابق نظر ابن سینا. ثم انه، یعنی در واقع جناب خواجه میخواد بگه اصلا اینکه انسان مرید بشه جزء سلوک نیست، اصلا ریاضت بکشه جزء سلوک نیست. سلوک یعنی طی طریق که انسان میخواد به مقصد برسه، اولش از اینجا شروع میکنه، تصویر میکنه اولین نقطه اتصال که خود سلوک یک نقطه اتصال است، اتصال نه معنی وصول که بعد از آخر میرسه، نه اولین درجه سلوک از اینجا شروع میشه، تازه راه افتاده. این تعبیری است که جناب خواجه داشت. ثم یعنی این سال بعد از این که اونا رو گذران، ثم انه اذا بلغت به الارادت و ریاض حد ما، وقتی که رسوند این سالک را بهی به سالک به همون انه زمین، ثم انه یعنی اون سالک اذا بلغت بهی، بلغت یعنی رسید، ولی با باک متدبین او رو رساند. سپس سالک وقتی که برساند او را بهی، برساند او را الارادت و ریاضه حد ما، اراده که قبلا گفتیم و ریاضت قبلا زدیدیم، این سالک رو به یک حدی برساند، به یک درجه ای از سلوک برساند، انت له خلصات من اطلاع نور الحق علیه، آرز می شود، انت آرز می شود برای او خلصه هایی. الان خلصه رو خواجه معنا می کنه، خلصه، خلصه یا اختلصه به معنی استلابه، استلابه یعنی ربودن، می ربایند انسان را، می ربایند مثل این گرد آلای ماده این رو بر می چینند، مثل یک دانه ای در یک دام بر می چینند. خب این رو قبلا هم عرض کردیم و این مهمه در مباحث سلوکی، که الان بحث ما راجع به چه افرادیه، چه سالکانیه، راجع به سالک مجذوبه، نه مجذوب سالک. یعنی ما داریم راه عمومی رو میخونیم کلا تو این مباحث، راه عمومی مثلا ولی یک راه اختصاصی به نام مجذوب ساله، یعنی شخص به خاطر مناسبت زادی که از مثلا گذشته ها به ارث برده یا حالاتی که داشته، مثلا این در کودکی حتی بهش جذب دست میده، هست اینها از احوالات بزرگان هم، اینا اول مجذوب میشن بعد به سلوک میافتن، در یعنی جذبه هایی به اونها دست میده، بعد میبینن که خب خوش راهی هستش، این مسیر رو چرا یعنی میچشند و بعد میآیند. ولی عموم راهشون اینجور نیست، راهیست که الان داریم مطرح میکنیم، یعنی سالک مجد با سلوک بکنه، اراده، ریاضت، به یک درجه از ریاضت که رسید، یعنی ریاضت رو به جای رسون که به یک درجاتی رسید، حالا خلصه بهش دست میده و اینا. الان خلصه با این معنا، نه خلصه حالا شاید معانی دیگه پیش بافتده و مختصری هم تو جای دیگه باشه، خلصه خلصه منظور همین است که هم داره میگیم، انت له خلصاتون، خلصه هایی بهش دست میده، از چی؟ من اطلاع نور الحق علیه، از دمیدن نور حق بر او. اطلاع رو نگاه بفرمایید، هم توش ناگهانی بودن خوابیده، مثلا وقت میگم اطلاع شمس یعنی خورشید برآمد، اما اطلاع نور الحق علیه یعنی چی؟ نور الحق برآمد بر او، اما ناگهانی، توجه کردید؟ به این شکل دمید بر او، من اطلاع نور الحق علیه. بسیار خوب، تون روشن. حالا اگه میخواید اما اینجا نور حق بر او، میتونید هویت خلصه رو، من این رو جزء صفات نیاوردم، صفات از این وقت شروع میشه، سهالت مطرح میشه و اسمش رو توضیح میدن، میتونید این رو هویت خلصه قرار بدید. هویت خلصه چیه؟ نور حقه، اطلاع نور حقه، این میتونه هویت خلصه و جذبه رو تبیین بکنه، نور حق. اما از این بعد داره خصوصیات خلصه رو میگه، چند تا خصوصیات داره، یکی اینکه لذیذتان، خیلی خوشمزه است، اونا که چشیدن اینجور تعریف میکنن، حتما حالاتی کم و بیش به انسان دست داده، مثلا قبل از خواب، بعد از خواب، یا مثلا در میان روز، حتما یه چیزهایی پیش اومده برای انسان، نمیگیم حالا خلصه هست، جذبه هست، فلان هست، ولی بالاخره یه مزه های معنوی خاصی داشته، پس اینا بعضی آمادگی ویژه‌ای دارن، بعضی ها کمتر، بعضی ها مثل ما زمختن، بعضی ها لطیفترن، اون لطافت انسان باعث میشه یک حالاتی مثلا داره، در جلسه میشسته یا قبل از جلسه هست یا بعد از خواب، قبل از خواب یه دفعه میبینید قلبش روشن میشه، حالا توی دست میده، نمیگیم این خلصه هست، حالا پایین در خلصه یه چیزایی هست که میبیند واقعا خوشمزه، یا یه خواب شیرین، حتما بگیم اینجوری بگیم که روشن باشه، یه خواب خیلی خوش هست اینها. عرض کردم به اینکه مامزم یه وقتی با بیرد بنده خدا راننده عرض کردم میگفت من راننده کامیون بودم داشتم میرفتم همون دشمالی یک حالتی به من دست داد خودش نها توصیف بکنه وصفش میکنه اما دیگه نمیدونی این وقت این خلصه هست این چیزه. میگفت حالت اونقدر دارم شیرین بود که از خدا خواستم دیگه من بر نگردونه. همین حرف همینجوری هست وقتی در ابتدای راه خلصه های به انسان دست میده از خدا میخواد دیگه بر نگرده دیگه اینجور میشه دیگه. لذیذتون. خب این خصوصیت اول و خصوصیت دوم که انها بروغون تو مزو الیه ثم تخمد ان، گویا که این خلصه ها این ویژگی دوم میشه برق هاییست کشف برقی. اینا تو کلمات آیون زیاد هست کشف برقی رو در یه جای خاص به کار میبرن ولی معمولا کشف ها برقیه یعنی جهنده است دوام نداره خیلی طولانی نیست خیلی چون تحملش رو شخص صالح نداره مخصوصا اون اوائل که خیلی زود گذر هستش و راجع به تجلیات ذاتی حتی برای بس اون کمل هم برقیه. شاید تجلیه های اسمایی و پایین تر مراتب کشف پایین تر برای کسانی که کار کشتن طولانی تر بشه ولی تجلی ذاتی که خود ذات حق خودش رو به اون نشون میدهد اون برقیه چون متلاشی میکنه انسان را که داریم در آیه قرآن که خرم موسی سیقا اون تجلیه نمیتونیم بگیم حتما ذاتی. خب کنه ها بروغون مثل این که برقه هاییست که تومزو رو حالا معنا میکنه میدرخشد سپس خاموش میشود از او. حالا اینا هم کلماتی که به کار میبره تومزو الی و تخمدو ان هم اینها هم میشه پابشاری کرد نگاه دلش در آورد از او خاموش میشه به سوی او میدرخشه و از او خاموش میشه. برقیه کشف های برقیه این خلصه ها همشون برقیه مخصوصا در ابتدا که خیلی به سرعت میاد و به سرعت میره و سرش هم اینه که توان نداره این شخص صالح توان نداره هم آمادگی نداره هم قدرت نداره تا به تحمل نداره اینها هست هنوز ذائقهش به حدی نرسیده که شیرینی ممتد بچشه. بله وقتی بهشتی شد ذائقه بهشتی پیدا کرد اینجوری که بهش عادت بشه نه همینجور میچشه و میچشه اینجور نیست که یه مقدار بوی خوش آدم اینجا بچشه دیگه استشمامش کار نمیکنه و وشامش کار نمیکنه دیگه بوی اونجا به این شکل نیست. خب حالا یه خصوصیت سومی هم مطرح شده خصوصیت بیرون خلصه است ولی قبل از این خصوصیت دیگه اسمش داره میگه و هو المسمى عندهم اوقاتن و هو المسمى این شعر من جو نوشتم حافظش میگه برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد. در هست در اشعار حافظ اینو زیاد از این اشاره به برق و جهندگیش و گذرا بودنش و لذتش و اینا زیاده. یک روایت هم مرحوم شهید مطهری توی همین قسمت اشارات که توضیح میده تو همون مجموعه آثار که عرض کردم جلد هفت گفتیم چند گفتیم در اونجا روایت رو از نهج البلاغه نقل میکنه. روایت اینه و تطبیق کرده برای مراتب روایت اینجوری که از دمیر اینجوری میفرماد خیلی روایت میشه پیدا کرد آرایشون یه روایت قد احیا عقله و امات نفسه حتی دق جلیله و لطف غلیظه و برق له لام آن کثیر البرق. میفرماد که شخص عقل خودش رو احیا کرد جناب شهید مطهری این مرحله رو تطبیق کرده بر بحث اراده. قبلا داشتیم بحث اراده اولین درجه گفته احیای عقل اراده است. حالا ما توضیح میدیم اگه دقت کرده باشید تو بحث اراده گفتیم اراده مبتنی هستی بر چی؟ بر استفسار یقینی حالا یا تقلیدی یا برهانی. اون استفسار میتونه امیرالمومنین در این جمله اشاره داشته باشه به اون بخش استفسار یقینی که عقلش زنده شد الان حقایق رو فهمید قد احیا عقله زنده گردانید عقل خودش رو و امات نفسه رو شهید مطهری تطبیق کرده بر مرحله ریاضت خودش رو نفس خودش رو میران و امات نفسه رو حتی دق جلیله و لطف غلیظه تا اینکه دقیق بشود نازک بشود فرض کنید هیکل بزرگی داره لاغر میشه زمختی هایی که داره لطیف میشه و لطف غلیظه اموزه مختی های روحش داره چی میشه؟ لطافت پیدا میکنه. این رو تطبیق کردم برای قسمت ریاضت و برق له لام اون تصویر بعد تطبیق میشه به این فصل. بعد از اینکه اراده کرد و بعد از اینکه ریاضت رو کشید، حالا میرسه به این برق ها و خلصه ها و جذبه ها. و برق له درخشید برای او لام، یعنی درخشنده ای که خیلی روشن بود، کثیر البرق بود. بسیار خوب، منظور براقه خطبه 218. خب بسیار. و هو المسمی عندهم اوقاتا، اینو میگن اوقات، وقت بهش میگن. خود این حالات رو عرض کردم که در اصطلاح مشهور اون زمانی که تقریبا بعد از این حالات دست میده که عارف باید چه کنه، اینها میشه وقت تلقی میشه. و اما خصوصیت سوم خلصه که خصوصیت های بیرونی خلصه است، میفهمون و کل وقتین یستنفه وجدان، هر وقتی یعنی هر خلصه هر جذبه دو تا وجد میپوشونه او رو. وجد در اینجا همونجوری که همه فرمودن، از اصول فرمودن شاید متعلق گفتن دیگران گفتن همه توضیح دادن، وجد در اینجا معنی سرور نیست، در مقابل سرور هم خواجان خودش هم میفرماد، به معنی در واقع حزن و اندوه، از کلمات متضاد وجد. وجد در اینجا به معنی حزن و اندوه و تأسفه. و کل وقتین یکتنفه وجدان، وجدون الیه، یعنی یک دینی، یک استرابی داره به سوی این وقت، یعنی قبل از این وقت بیاد یک استرابی، یک دگرگونی، چی میخواد بشه، کی میخواد بشه، چرا دیر شده. وجدون الیه و وجدون علیه، و یک وجدی هم دارد بر او، یعنی بعد از این که گذشت تأسف میخوره که چرا رفت. هست از اصلا استراب ها به نحوی هستش که حتی صداش هم شنیده میشه، این صدای دلش، تک تک دلش یا حالاتش از بیرون حتی شنیده میشه. حالا نمیخوایم حتما این حالت تفسیر بکنیم بر این وضعیت، شد مراحل بالاتر باشه که حتما هست. روایت نقل شده که از حضرت فاطمه زهرا که دهگاهی که حالاتی پیدا میگردن از درون دلشون مثل اینکه آب به جوش میومد، غلغل، این آب چجور جوش میاد غلغل میکنه، اینجور از سینه شنیده میشد. حالا این آچه حالا کیست؟ وجدون الیه و وجدون علیه. ثم انه لتکسر علیه هذه الغواشی اذا امنت الارتیاز. سپس اون اوائل کمه ولی بعد یواش این حالات زیاد میشه. این غواشی، غواشی این دربر گیرنده، این حالتی که این خلصه ای که وجود انسان دربر میگیره، سپس بر این سالک زیاد می شود این حالات، این خلصه ها، این دربرگیرنده ها. چه اذا امنت الارتیاز، زمانی که در واقع دقت بیشتری به اعتراض بکنه و فرو بره در ارتیاز و ریاضت کشیدن. همین آقایون اینجوری میگن، خود از استادم خیلی تذکر میداد که کسی در این مسیر نباید بره، نباید بره. وقتی وارد این مسیر شد اگر ول بکنه خیلی خطرناکه، دیگه بلند شدن مشکله. حساب این مسیری که زیگه شروع کرد باید بره تا آخرش. دست برداشتن مشکلاتی رو ایجاد میکنه. اقولو، خب فرمایش حاجه، ان شیعو اعترزه، نداشت انت لهو خلصات، یعنی آرز میشود بر او خلصه هایی، پیش میآید بر او خلصه هایی. و خلصه، خلصات داره توضیح میده، و خلصه و اختلصه، یعنی استلبه، یعنی ربود، یعنی یه فرانی اختلاص کرد، ربود، یه چیزی رو اختلاس کرد، ربود، خلاص و اختلاس استلبا. خب داریم تو مزو الهی، این یعنی چی؟ میگه و مزل برق و میزن، در کتاب ها هست مثلا که امام تو بعد استقاش فرسال گفته ومیز 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 اینا، و مزل برق و میزن و او مزل، یعنی ثلاثی مجرد و باب افعالش به یک معناست، دو معنا نداره. و مزل برق و میزن یا و او مزه ایمازن مثلا، این یعنی چی؟ ای لمع لمعانن خفیفن غیر معترزن فی نواه الغیم. ولی ما این ویلگولش اشتباه است، غیر معترز بله؟ ای باید باشه با. ای لمع، خب و مزه این چی؟ یعنی درخشید، درخشش خفیفی که پهن نمیشه، غیر معترز است در اطراف غیم. نگفتم مثلا فرض کنید یک ابری که هستش، گویا از اوقات برق اونچنان شدیده که روشناییش همه ابر رو میگیره، درسته؟ این رو نمیگن ومیز. چی میگن؟ اون وقتی که اطراف، همه اطراف و اکناف ابر رو نمیگیره، یک درخششی داره و میره. الان این حالات شهر سالک در اصل اینجوریه، ابرهای تاریک دنیا و اینها همه گرفته، یه گوشه یه برقی میزنه داریه، نه اینکه یک دفعه تمام وجودش رو روشن بکنه، هنوز اینجوری نیست. پس الان تو مزو اینا نکته داره، مثل برق میاد و میره و همه جا رو روشن نمیکنه. لمع لمعانم خفیفت خفیفم لمع لمعان درخشش، لمع لمعانم خفیفتم غیر معترض، یعنی ته نمیشه گسترده نمیشه، این ویرگول خوب نیست. فی نواهی متعلق به همین معترضه، معترض یعنی اینجوری نیست که پهن بشه در نواهی ابر، اینجوری نیست، غیر معترض است در نواهی فنی. و شیخ اشار فی هذا الفصل الی اول درجات الوجدان و الاتصال، اصول رسید کردن به اول درجات، اولا هم بعد مثلا اول درجات. و شیخ اشار فی هذا الفصل الی اول درجات الوجدان و الاتصال، شیخ اشاره کرد در این فصل به اولین درجه وجدان و اتصال. این مطابق فرمایشی است که جناب خواجه بعدا تو فصل 17 خواهد داشت، از اینجا شروع میشه. اراده و ریاضت رو حساب نکردم، اولین درجه از اینجاست. الان این مرتبه اول از درجه اوله، تا میرسیم مرتبه بعدی. بسیار خوب. و هیه انما یحصلو یحصلو و هیه انما تحصلو بعد حصول شیء من الاستعداد المختصر بالاراده و الرياضه. چیزی رو من یحصلوش کردم باید تحصلو باشه. خوبه داره؟ اگه خوبه باشه خوبه. بله، که مثلا اول درجه، اول درجه وجدان، ولی هیه باشه به اعتبار اون اولا تحصیل و اینها خوبه. حالا و هیه یا هوه انما یحصل، کی این حالت پیش میاد؟ این حالا وقت درجه اول کی پیش میاد؟ انما یحصل بعد حصول شیء من الاستعداد، بعد یه مقدار استعداد برای سالک پیش اومد، این حالات به وجود میاد. استعداد که چجوری به دست میاد؟ المکتسب بالاراده و الریاضه، که با اراده و ریاضت اون استعداد به وجود میاد. و یتزاید و یا تتزاید و به تزاید الاستعداد، یعنی اینکه اون همین درجه اول همین وقت زیاد می شود به زیاد شدن استعداد، هر چی استعداد زیاد میشه اینم اضافه میشه. این جمله ای گفتیم توضیح اون خط آخر بیان ابن سیناست. بقد لاحظ فی تسمیته بالوقت قول النبی صلی الله علیه و آله، آیون و عرفا ملاحظه کردم در نامگذاری این وضعیتی گفتیم، این همین وقت همین که انطوری دادیم، این حالاتی که انسان دست میده. فقط لا از او فی تسمیتهی بالوقت، این که گفتن اینو میگن وقت و اوقات میگن، چی رو در نظر گرفتن؟ ملاحظه کردن قول پیامبر گرامی اسلام رو، که این روایت بسیار شریف رو دارن، این فرمایش بسیار شریف رو دارن. عموما اصطلاحات عرفانی عموما از شریعت اخذ شده، این یکی چیزی هست که به ما نشون میده که مرکز کار اینها شریعت و دین هست، از قرآن و از روایات خیلی اتحاد، بله از فلسفه و از کلام و از اصطلاحات عرفی هم اصطلاحات رو عکس کردن، ولی معانی خاصی رو ازش در نظر گرفتن. مثلا معانی، مثلا عرفا حیولا میگن، اما حیولایی که عرفا میگن با حیولایی که نایون میگن کاملا فرق میکنه. عرفا جوهر میگن، جوهری که آیون میگن با جوهری که نایون میگن کاملا چی متفاوت است. عرفا میگن عرض، عرضی که آیون میگن با عرضی که آیون فلاسفه میگن کاملا فرق میکنه. این اصطلاحات اگه در عرفان دیدیم نگیم همون اصطلاح، بله بعد از اینکه عرفا آشنا شدن با فلسفه اصطلاحات رو گرفتن، ولی معانی خاصی ازش تلقی کردن. بسیار. و الله از او فی تسمیته بالوقت قول النبی صلی الله علیه و آله لی مع الله وقت لا یسعنی فیه، غلطه، لا یسعنی فیه ملک مقرب و لا نبی مرسل، که برای من است با خداوند وقتی که لا یسعنی فیه، یعنی در واقع در اون وقت توانایی نداره، یعنی به من نمیرسد، توانایی رو نداره که به من برسد هیچ ملک مقربی و هیچ نبی مرسلی، یعنی در یک وقتی من با خدا دارم که در اون وقت هیچ کس به اون وقت و به اون مقام نمیرسه، اون وقت انحصاری منه. و اینجا اون حالتی که پیامبر با خدا پیدا میکنه اون تعبیر کرده به وقت، تعبیر کرده به وقت بس وقت برعز کردم که این چرا به این حالات میگن وقت، میگه متخذ از این روایته، چطور پیامبر فرمود من یک وقتی با خدا دارم، وقت اون حالتی که با خدا پیدا میشه که هیچ کسی به اون وقت نمیرسه، اون حالت بهش دست نمیده، چطور پیامبر فرمود وقت، ایشون این عرفا هم تعبیر کردن به وقت. و الوجدان اللذان یکتنفان الوقت لا یتساویان. اون دو تا وجدی رو که در پی میگیرن وقت را مساوی نیستن، یک جور نیستن، اون دو تا وجد با هم فرق میکنن. اون وجد معنی حزن، لان الاول حزن علی استبطاء الوجدان، همینجوری عرض کردیم، لان الاول حزن علی استبطاء الوجدان، به خاطر اینکه اولی، این وجد اولی اندوهی است که چرا کند میاد اون دریافت. این وجدان به معنی چه دیگه؟ مثلا وجدان نخونیم، اون تعبیری که در خود ابن سینا داره عبارت داشت، وجدان که دو وجد بود، اینجا وجدانه، این یافتن، اون مکاشفه، اون خودمون خلصه رو اینجا گفت وجدان. لان الاول حزن علی استبطاء الوجدان، که چرا دیر میاد، چرا کند میاد، چرا اینجوری میشه، چی میشه. و الاخر اسف علی فواته، و اون وجد دیگر بعدشه و تاسف از اینکه چرا رفت. بسیار خوب، این تا اینجا بحث وقت. و اما بحث بعدی راجع به توقل هست، این اشاره بعدی فصل دهم راجع به توقل هست. توقل الان مطابق تقسیم بندی که خواجه کرده مرتبه دوم درجه اوله، یعنی حد وسط ابتدای راه رو داریم مطرح میکنیم، درسته؟ میگیم درجه دوم، مثلا هر چی دوست دارین دیگه تقسیم بندی، ما اینجوری نمیشیم، درجه اول مرتبه دوم بحث توقل. شیخ خواجه میفرماد، شیخ ابن سینا میفرماد که وقتی که اون برق ها و خلصات اینا بهش دست داد، وقتی ارتیاز رو زیاد میکنه، ما تازه گفتیم ارتیاز رو که زیاد میکنه، اون خلصه ها و جذبه ها زیاد میشه، مرتب زیاد میشه، اونقدر در این مسیر پیش میره که بعداً بدون این که در ارتیاز وارد بشه، ریاضت بکشه، حالات، همون حالات و خلصه ها بهش دست میده. این بحث رو آیین رفا دارد که از حال به مقام رسیده، قبلا حال بوده، میباید زحمت میکشیده تا به دست بیاد، بعد وقتی ملکه شده با کوچکترین چیزی حالش منقلب میشه، یک کوچکترین تناسبی ببینه، یه دفعه میبینه عنصری شده، به یاد حق افتاده، خلصهی بهش دست داده، متحول شده، هر چی میبینه به یاد خدا میفته. این حالت رو تعبیر میکنن به حالت توغل، یعنی فرو رفتن در خلصات و جذبه ها که حتی در غیر حالت ارتیاز هم بهش دست میده. مثل همینجوری که خلاصه خود شیخ هم فرموده و خواجه هم جو توضیح میده، ما همین خلاصه بزنیم و توضیح بز عرض میکنم. ثم انه لیتوغل فی ذاله، ثم انه لیتوغل فی ذاله که حتی یخشا و فی غیر الارتیاز. فصل دهم اشاره هم هست. سپس این سالک فرو می رود در این جذبه ها و خلصه ها و اون حالات، اون وقت می دونید به وقت بزنید، فرو می رود در وقت، حتی یخشا، تا اینکه اون وقت و اون حالت می پوشوند این انسان را در حالت غیر ریاضت کشیدن. غیر ریاضت هم که هستش رو بهش دست می ده. فکلما لمح شیئن آج انهو الى جناب القدس. این کلمات رو خواجه توضیح می ده. فکلما لمح شیئن، پس هر وقت که یه چیزی برای اون لمحه‌ای داشته باشه، لمحه رو معنا میکنه، یعنی گوشه چشم به چیزی داشته باشه، آج انها الى جناب القدس، رجوع میکنه از او به طرف عالم ملکوت. یک درختی رو میبینه، یک گل رو میبینه، یک انسان رو میبینه، یک واقعی رو میبینه، منتقل میشه به عالم ملکوت، منتقل میشه به عالم قدس، متوجه حق میشه. یتذکر من امرهی امرا، از امرش، از کاری که الان درش هستش، یک امر دیگر رو در واقع به یاد میاره. فغشیه او غاشن، وقتی این حالت بهش دست داد، یه دفعه یک حالت و یک جذبه به او دست میده و او رو فرا میگیره، حالی به او دست میده، وضعیتی به او رخ میده. فیکاد و یر الحق فی کل شیئن، نزدیک است که حق را در همه اشیا ببینه، نزدیک است که هر چی ببینه حق رو ببینه، حق رو ببینه. حالا اینجا بحثه فیکاد و یر الحق فی کل شیئن هست، فیکاد و یرا، تا اینکه یا یواش، مثلا امیر المومنین هست که می فرماد ما رأیت شیئن الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، و بعد این اصلاح فیه هم داره، حتی رأیت الله قبله و معه و فیه و بعده، هیچ چیز رو نمی بینم و یعنی خدا را قبل از او، با او، در او، بعد از او میبینم، یعنی هر معلولی رو مکتمل به علت میبینم، یعنی در واقع هر شیئی رو، هر شأنی رو، هر ظهوری رو در واقع مکتمل به حق فرا گرفته است او را، غیر از این ممکن نیست. هیچ فقیری بدون اینکه تمام وجوهش رو اون غنی پر بکنه نمیتونه نمود پیدا بکنه. این گونه است، این گونه میگه فیکاد یرا الحق فی کل شیء. راجع به رؤیت حق هم خیلی بحث شده و بحث رؤیت حق در اینجا مطرح شده، اینو میشه جمع آوری بشه و رساله ها نوشتن در واقع، بعضی انکار کردن رؤیت حق رو، بعضیا تصدیق کردن رؤیت حق رو. رؤیت حق به چه معنا از لقاء الله که در قرآن اومده به چندین بار، شاید بیش از 10 بار کلمه لقاء الله و اینها مطرح شده، این ملاقات با خدا یعنی چی و چه معنایی میتونه داشته باشه. اقوال متعدده، علما حرفای فراوان زدن، رساله ها نوشتن در اون. آیا در دنیا میشه خدا رو دید؟ آیا در آخرت میشه خدا رو دید؟ روایات دیگه میگه در آخرت خدا رو میشه دید، یعنی چی، به چه معنا هست؟ حالا در دنیا میشه خدا رو دید، دیدن خدا به چه نحوه، دیدن به قلب یعنی چی، آیا با دیدار حسی میشه بعد نسبت به خدا داشت، اینها به چه کیفیته، چجوری باید بحث کرد. اینا مباحثی است که در اینجا مطرح است و بحث میکنن. آقای اقولو اوغلا، جناب خواجه شهر شروع کرده و داره لغت رو معنا میکنه، نگفت سم انه لیتوغل فی ذلک، داره توغل رو معنا میکنه. اوغلا سار سریعا و امعن فیه، یعنی سیر کرد به سرعت. اوغلا و امعن فیه، و فرو رفت درش. خب اوغلا به این معناست، حالا توغل یعنی چی؟ و توغل فی الارض یعنی سار فی الارض و ابعد منه. امعان یعنی توغل، اینجا به معنی فرو رفتن، توغل به معنی فرو رفتن. حالا میتونی همون فرو رفتن در اینجا معنی توجه باشه، توجه کردید به این معنی، یعنی در اون شی فرو میره. امعان نظر که داره، امعان نظر به معنی یک نوع فرو رفتن در اون شیه. شما در یک چیز امعان نظر میکنید، یعنی نظرت رو فرو می‌بری در اون شی، فرو را بیشتری که مادی در نظر نگیری. او غل سار سلی هم و امانتی و توغل فی الارض، یعنی چی؟ یعنی سار فی الارض، سیر میکنه در زمین و ابعد من، و از زمین دور میشه، از بس توغل میکنه. در معنی فرو رفتن این حابات باشه. و یوجد فی بعض نسخ بالوجهین، در بعضی از نسخه هر دوتا اومده، یعنی هم از باب افعال اومده و هم از باب تفعل اومده، از این هر دو تا باب رو آورده، که اگر اونجوری باشه اشاره داره به مراتب توغل. این اولی یه مقدار فرو میره بعد بیشتر میشه، یعنی لیوغلو و لیتوغلو، اینجوری اومده در بعضی از نسخه ها، به این شکل اومده. بسیار خب. و لمحهو یعنی چی؟ نداشت فکل ما لمح شیئن، لمحهو یعنی چی؟ این افسره به نظر خفیف، نگاه کرد او را به گوشه چشم، به یک نگاه خفیفی، نگاه خفیفی به هرچی بندازه به یاد خدا میفته. توجه فرمودید؟ نه اینکه حالا نیم ساعت بنشینه این گل رو نگاه بکنه شاید یک حالی بهت، اینجوری نه، یک گوشه چشمی هم داشته باشه حالش متحول میشه. لطیف شده خیلی. و لمعه و افسره به نظر خفیف. و آج انها یعنی چی؟ یعنی رجع ون سنا ان، ون سنا همون توضیح رجع است، رجع بهتره تا انسنا، انسنا معنی رجوع است. خب و آج انهو یعنی چی؟ یعنی برگشت از او، انسنا انهو برگشت از او. و آج بهی یعنی چی؟ قام بهی. آج اگر با ان متعدی بشه معنی رجوع است، اگر با متعدی بشه معنی چی هست؟ قام به یعنی او رو نگهش داشت، قام به. چون وقتی سله یک هر کلمه عوض میشه، معناش هم میشه که عوض بشه، توجه فرمودید؟ و اینجا از اون قبیله. الان اینجا آجا به معنی چیه؟ رجعه هستش، چون که آجا به چی متعدی شده؟ با ان متعدی شده، آجا ان داره. خب و المعنا، ما لغات رو معنا کردیم، معنای بیان شیخ چیه؟ معنای اینه که ان الاتصال به جناب القدس سارا اذا سارا ملکتن، ان الاتصال به جناب القدس اذا صار ملكتن فهو قد يحصل في غير حاله الارتياض الذي كان معدا لحصوله من قبل. معنای بیان خواجه این است که اتصال به جناب القدس وقتی که ملکه شد، درسته، اتصال به جناب این معطف از اون خلسه ها و جذبه ها براش دست داد و حال به ملکه تبدیل شد، به ملکه از همون سیطره بر وجود، تسلط بر وجود منظور هستش. ملکه و ملائکه و اینها دو تا دارن، اینجوری یادم دو تا ریشه لغوی داره، با پی کرد. فهو قد یحصل فی غیره، پس این انسان حاصل می شود، فهو قد یحصل، یا فهو را بزنید به اون حال، به اون وقت، ان الاتصال به جناب القدس اذا صار ملکتن، فهو را میتونید به خود همین اتصال بزنید که از همون در وقت پیش میاد، اتصال به جناب القدس وقتی ملکه شد، این اتصال حاصل می شود در غیر حالت ارتیاز، این وقت، این جذبه و خلصه حاصل می شود در غیر حالت ارتیاز، الذي كان معدا لحصوله من قبل، همون ارتیازی که کان، همون ارتیازی رو که آماده می کرد، مستعد می کرد این حصول این حالت را، این اتصال را، این وقت را قبلا. قبلا چی چیزی انسان را آماده می کرد تا این حالت رو به دست بیاره؟ ریاضت کشیدن انسان. اما حالا به جای رسیده که با کوچکترین چیزی به یاد حق تعالی می افته، همینطور هست. و اما سومی، این مرتبه سوم از درجه اول که تمام میشه، ابتدای سلوک تمام میشه، و اون هم حالا هیچ اسمی، الان اینایی که دیدید هیچ اسمی رو جناب، یعنی این قبلی، اشاره قبلی و این اشاره، هیچ اسمی رو جناب ابن سینا نذاشت، ما خودمون گفتیم توغل از عبارتی که ایشون پیش آورد. اینجا هم خودمون بعضیا اینجور اسم یادم میاد که از اصول فرمودن استفاض، حالت استفاده رو میاریم، ولی به نظر ما اسم دیگه استقرار باشه بهتره. حالا میخونیم ببینیم چه جوری هست، مهم نیست این نکته. خب در اینجا میفهمم که وقتی سالک به این حد رسید و این اوضاع براش دست داد، مرحله سوم این هستش که وقتی این حالات بهش دست میده، اون حالت قرار و سکینه و وقار از اون گرفته میشه و این حالات درونی، این جذبه ها و خلصه های درونی به نحویه که ظاهر او رو هم متأثر میکنه، جوری که اگر کسی کنارش بنشینه متوجه است این آقا در حالت عادی نیستش، نحوه نشستنش، نحوه بلند شدنش، رنگ صورتش، حالاتش جوری است که پس برای پیامبر گرامی اسلام هم بود که گهگاهی وقتی وحی پر پیامبر لازم اومد، بدن اون حضرت حالاتی پیدا میکرد، گهگاه میلرزیدن، حالاتی میشد، صداهایی میومد و حرفایی هست در روایات اینها هست، بعضی وقت آرام بودن، بعضی وقت مخصوصا اینجور که میگن میفرمان اگر مثلا وحی های بی تمثل میخواست رخ بده، یه وقتی مثلا جبرائیل میومد، یه وقتی خود اون مسئله برای حضرت تمثل پیدا میکرد، گرفتن اینها راحت تره، یه وقتی بدون صورت باشه، وحی بدون صورت که اصل معنا رو باید بگیره، خیلی میگفتن بر پیامبر فشار میومد، ممکنه عرق میزد، این حالا هست و میبینید که کسی که کنارش نشسته متوجه میشه، از نمیخوام خالات پیامبر مساوی این بگه، این در ابتدای راهه، ولی اونها وقتی جذبه های بالاتر و تجلی های بالاتر هست برای انسان این حالات وجود میاد. پیامبر هم حالات بشری داره، حالات های عادی داره که گهگاهی این حالات درش بروز میکنه. بسیار خوب. خب پس وقتی در ابتدای راه هست، وقتی این راه ها براش پیش میاد، این مسائل، این قواشی براش پیش میاد، ظاهرش متأثر میشه و اشخاص متوجه میشن، الا اینکه آرام آرام تجربه میکنه، ریاضتش بیشتر میشه، توجهش بیشتر میشه، این حالات زیاد دست میده، حالا یاد میگیره چجوری ظاهر خودش رو بپوشونه و آرام آرام دست به تلبیس میزنه. تلبیس یعنی کاری میکنه که افراد نفهمن و متوجه نشن و حتی برعکسش متوجه بشن. این حالات هست. کتمان اسرار یکی از مهمترین کارهایی است که عرفا در برنامه خودشون دارن و افشای سر رو بسیار بسیار بد میدارن و اوائل که نمیتونن افشای سر بکنن متوجه اینا حالات ضعیفه، شخصا ضعیفه، قوی که بشه ممکنه که شخص در پیش او باشه، 5 سال با او زندگی بکنه، بگه هیچ حالتی من از او متوجه نشدم که این حالتی بهش دست داده باشه، با اینکه مرتب در حالات ملکوتی به سر برد و تلویس میکنه. این تعبیر خیلی جالبه، ظاهر نمایی میکنه، یک کارهایی میکنه که دیگران متوجه نشن. الان من در توضیح عرض میکنم. فصل 11 هم اشارتون درجه رفتن گذاشته هم میخواید مخونیم؟ خب میخواید بیان شیخ میکنیم، بیان خواجه رو میذاریم. درجه همو اول مرتبه سوم استفاض و لعله اله هازل حد تستعلی علیه غواشی، و شاید این انسان وقتی به این حد که رسیده مستعلی می شود بر او این غواشیش، غواشی همین حالات، خلصه ها، رو بودن ها، اینها مستعلی می شود بر او، مسلط می شود بر او، و یزول و هو عن سکینته، و این انسان از اون حالت سکینه و آرامشی که داره متزلزل میشه، از اون آرامشی که داره چی میشه؟ متزلزل میشه. فیتنبه جلیسه، اون کسی که پیش او نشسته جلیس او هستش، پیش او نشسته متنبه حالات این آقا میشه. چرا؟ لاستیفاضه عن قراره، چون این انسان استیفاض دارد از قرارش. استیفاض یعنی چون باطن نشستن، نیمخیز نشستن، یعنی ننشسته است، نایستاده است، حالش متحوله. استیفاض داره از قرارش یعنی قرار نداره، آرامش نداره، همین انگار اینجا ننشسته، هی این پا اون پا میکنه، هی دست میکشه مثلا پایشو، هی خود بلند میشه باز میشینه. توجه کردید؟ این حالات بهش دست میده و متوجه میشه. حالا به این تعبیر حضرت استاد اسم این اشاره رو گذاشتن استیفاض. فاذا طالت علیه الریاضه، وقتی ریاضت بر او زیاد بشود، لم تستفزه غاشیتون، هیچ غاشیه ای تستفزه، این تستفزه اون استیفاض نیست، این مضاعفه از استفزازه، اون استیفاضه، راجبم این استفزازه. استفزاز یعنی سبک گردانیدن، استفزاز مقدمه استیفاضه، یعنی اول انسان سبک میشه بعد اون قرار نداره بلند میشه اینجوری، ولی بعدن وقتی ریاضتش طولانی شد دیگه هیچ غاشیه نمیتونه اون رو سبکش بکنه، سنگین در جای خودش نشسته، لذا استیفاض او رو نمیگیره. فاذا طالت علیه الریاضه لم تستفزه غاشیتون و هدیه لتلبیسه، چقدر باشن و هدایت میشه که در اون حالتی که براش به وجود اومده چیکار بکنه؟ تلبیس بکنه، بپوشونه. تلبیس مثل تلبیس یعنی پوشوندن. با توضیحات ارشد. السلام علیکم و رحمت الله.